بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان حکم العوض من حیث الفساد حکم سایر المأخوذ بالمعاملات الفاسده. بحث ما در صور برد و باخته ها و مسابقات بازی هاست. یک صورت این بود که انسان بازی کند با آلات قمار همراه با برد و باخت، یعنی قمار بازی همراه با برد و باخت. صورت دوم این بود که نه، با آلات قمار بازی کند اما نه بدون برد و باخت. صورت سوم این بود که برد و باخت باشه ولیکن آلات قمار نباشه. عرض کردیم این حرام است و باطل هم هست، فاسد هم هست. از لحاظ حکم تجدیفی حرامه، از لحاظ حکم وضعی فاسد. خب در پولی که از راه قمار تحصیل شد، اون مالی که از راه قمار به دست اومد، این مال تو نمیشه، باید برگردونی به صاحبش. مثل سایر معاملات فاسده، هر معامله ای که فاسده، اون نقل و انتقال چون صورت نگرفته، الان هر چه به دست تو اومده از مال غیر، مال غیره، به تو منتقل نشده، پس باید به او برگردونی. و اگر تلفم بشه ضامنی، چون مال غیره. علی الید ما اخذت حتی تعد. پس از لحاظ حکم تجلیفی حرامه، چون از لحاظ حکم وضعی فاسده باطله. این نتیجهش این میشه که یک وجوب میاد، یک حرمت، حرمت تصرف در اون مال، وجوب برگرداندن اون مال یا بدل اون مال به صاحبش. خب یک روایتی داریم، مرحوم شیخ این روایت رو اینجا آورده، بعد این روایت جنبه های کلامی هم داره، اون جنبه های کلامیش هم مختصر وارد شده. اون هم اینه که یکی از غلام های امام رفته بود با تخم مرغ قمار کرده بود. البته ظاهر اون حدیث اینه که اون تخم مرغ رو خریده بود، ولیکن با اون تخم مرغ قمار کرده بود، نه اینکه اون تخم مرغ از راه قمار به دست او اومده بود. لیکن مرحوم شیخ سبک بحثش این است، انگار همون تخم مرغ رو از راه قمار تحصیل کرده بود. خب اومد داد به امام، امام این تخم مرغ رو وقتی بل فرمودن، کاملا به معده نرسیده بودن، خبر داد که این از این راه اومده. امام تشتی خواست و قی کرد و این تخمرغ رو خارج کرد. هنوز در معده هضمی نشده، در معده حلی نشده، بیرون ریخت. خب اینجا اولا این بحث هست که امام اینو چرا بیرون ریخت؟ آیا اینو میخواست به طرف تحویل بده از این بابت بود؟ چون یجب و رد العین این چه نیست، چون اون عینی که میگم واجبه به طرف برگردونی، اون رئی نیست که کتالف نشده، عین به صورتهی مونده، این دیگه مزمحل شده، استحاله شده، پس از این بابت نیست که میخواست به مالکش برگردونه اینو گی کرد. اون گی شده چه دیگه تخم مرغ نیست. شیخ در حقیقت اینو از این بابا آورده، این روایت رو تفسیر کند. اینجا اونی که واجبه غلام باید بدلش رو به طرف بده. اگر این تخم مرغ اون معنایی که معنای دومه، این تخم مرغ رو تحصیل کرد از راه قمار، نه اینکه این تخم مرغ رو خریده بود اما با او قمار باخته بود، یعنی با او قمار بازی کرده بود، ولی تخم مرغ مال حلال خودش بود. شیخ اون معنایی که تخم مرغ و انگار از قمار تحصیل کرده معنا میکنه. در هر حال این صورت فکری مسئله، اما صورت کلامی مسئله این است که اگر واقعا این تخم مرغ حرام بود واقعا چرا امام خورد ولو در معدم هضم نشده؟ امام عالم به موضوعات هم هست که غیر از عالم به احکام، اینم حرام واقعی بوده ولو در ظاهر برای کسی که نمیدونه خوردن حلاله، امام که میدونه چرا پس میخورد؟ این یه اشکال کلامیه. این اشکال کلامی رو سبب میشه که اصلا این روایت رو بذاریم کنار. البته این روایت سندن ضعیفه، اصلا لزومی نداره بررسی کلامی هم بشه، لیکن بنابر صحت میخواد بگه که این اشکال هم هست. ظاهر این روایت این از امام انگار حرام واقعی رو میخواست بخوره و اینم نمیشه. چند نوع جواب به این دادن. یه جواب این است که نه، اونی که نمیشود تکلیفی نیست، وضعیه. امام حرام واقعی نمیخورد، اینکه نخورد آخرش هم نخورد، اما اینکه امام حرام واقعی رو مرتکب بشود تا اون مرحله‌ای که به خوردن به هضم نرسه، این رو نمیشود. یعنی بعضیا گفتن که امام اذا اراده علمه، اذا شاء علمه، نه اینکه علمه بالفعل در موضوعات گفتن. امام بله بخواد علم پیدا میکند، اما نخواد اینجا هم شاید از مصادیق نخواده. علم به احکام نیست، علم به موضوعه که این تخم مرغ از راه گمار اومده یا نه. گمار حرامه، علم به احکامه، اما این تخم مرغ، این مستاق از راه حرام اومده یا نه، این علم به موضوعات لازم نیست امام بداند. اذا شاء علمه یه منطق اینه، یه منطق هم این است امام علم الموضوعات بالفعل. این باید در کلام پیگیری بشه، اینا بحثای مهمی است، حوزه باید در این مباحث عمیق بشه، این مباحث رو واقعا حل کنه. خب اگر بگیم امام اذا شاء علمه هست، علم ارادی داره نه علم بالفعل، اینجا تا لیکن یه مسئله دیگری هم کنارش هست، امام هیچ وقت حرام واقعی رو در معدش هضم نمی کنه. خب هر دو اتفاق افتاده، تا هضم نمی دونست چون شاء علمه هست، اذا اراده علمه هست، هنوز نمی دونست. اون موقع هم که امام از راه متعارف دونست، می تونست از راه علم غیب هم بدونه، ولیکن از راه علم غیب اذا شاء علمه هست، از راه متعارفم غلام چه گفت هنوز به مرحله‌ای نرسیده بود که هضم بشه، گی کرد. پس هیچ مشکلی این روایت نداره از این جهات. اینا رو از باب تطبیق قاعده شیخ گفتن، میگه خب امام ممکنه شؤون دیگری هم داشته باشه که ما ندونیم، کل شیئن بر امام حلال دیگه، ما روایاتی داریم که این انفال و مال اموال در عالم همشون از مال مقام امامتن، ما معزون از طرف اونها در تصرفیم. اگر این منطق کلامی رو قبول کنیم که در روایات ما اومده، خب امام از مال خودش استفاده کرده، بله ملکیت شخصی میشه در طول ملکیت امام، چنانچه این بحث در بحث ملکیت خدا و ملکیت مردم هم هست. ملکیت مردم در طول ملکیت خداست نه در عرضش. در هر حال این بحث تمام شد. چهارمین بحثی که اینجا مطرح میکنه آخرین صورته، اونم این است که مسابقه بده، بازی بکند، صرف بازی بدون برد و باخت و آلات گماری هم در کار نباشه. کشتی جیری میکنن، دو حیوان رو به هم تحریک میکنن، با هم سرشاخ میشن، خروس ها رو به هم تحریک میکنن، مسابقه میدن، مسابقه پرش میده، مسابقه زیر آب موندن میده. اونایی که متعارف است در سیره هم هست، مسلمانان هم این کارا رو میکنن، مسابقه دو میده، غذا خوردن میده، هر کس چه مقدار میخوره، با یک پا ایستادن مسابقه میده، هر کس چه مقدار زیادتر در یک پا میمونه. خب اینها، این مسابقات آیا حرامه؟ مگر اون موارد منصوصش، چه تیراندازی و اسب سواری و شناست، یا نه غیر موارد منصوص هم اشکال نداره؟ دو قول هست. بعضی اومدن گفتن اینا هم حرامه، براش چهار تا دلیل آوردن: اجماع، عموم لا سبگه یا لا سبگه، توضیح خواهیم داد. یه حدیثی داریم: لا سبگه الا فی الثلاثه، الخف و الحافر و النسل. هیچ مسابقه مشروع نیست مگر در سه جا: شتر سواری، اسب سواری و تیراندازی. البته در بعضی روایات عوض این شتر سواری اومده شنا. در هر حال اینجا سه تا اینه: شتر سواری، اسب سواری و تیراندازی. خب نهی با الا، لا سبق الا، مفهومش این است غیر این موارد مشروع نیست. اینا مشروعن، اون یکی ها مشروع نیست. البته لا سبق نفی جنسه، یعنی مسابقه نیست مگر این در ستا. این چه دروغه؟ در دنیا خارج چقدر مسابقه است، همه مسابقه ها هست دیگه. منظور از این مسابقه نیست نفی جنس نیست، یعنی مسابقه مشروع نیست، ولو هست از لحاظ تکوینی هست، در عالم خارج هست، ولیکن اون مسابقه ای که جایز باشه و مشروع باشه نیست. پس چون این ستا رو استثناء کرده، بقیه میماند در عموم نهی. اینا مشروعن، الا این ستا مشروع نیست. خب عموم این حدیث، نهی شامل تمام مسابقات هست. اینم دو. سومی، استدلال به ادله حرمت قمار، عموماتش. البته این سومی هم مبتنی بر این است ما در قمار خصوصیت نه آلات قمار بودن رو شرط بدانیم، نه رهن رو، یعنی اون برد و باخت رو، هیچ کدام رو شرط ندانیم، اون معنای سوم رو قبول کنیم که به معنای مغالبه هست، یعنی مسابقه دادن به این معناست. خب اون موقع بله، لاچن این خودش محل اشکاله. آیا این قمار به این معناست، به معنای مغالبه هست، یا در قمار رهن هست، قید رهن بودن است، یا بالاتر در قمار هم رهن هست هم آلت قمار است؟ دلیل چهارم همون عموماتی که به عنوان معید در صورت دوم آورده بودیم، ما لهو بودن، باطل بودن، لعب بودن، این عمومات اومده بود که لعب حرامه، لهو حرامه، باطل حرامه. اینا هم مسلم، اینا لهون، لغون، باطلن. البته این مسلم بودنش هم خدشه داره، ممکنه بعضی مسابقات لهو نباشه، لغو نباشه، غرض اوگلایی داشته باشه. بین لغو و این مسابقه، مغالبه، بین مغالبه و مسابقات و لغو و خصوص منوچه. و همین خاطر اجر اون احادیث رو، اولا اون احادیث لا یدل علی الحرمه، از اون احادیث حرمت استفاده نمیشه، حرمت اللهو، حرمت اللغو، نهایت کراهت استفاده میشه، قبلا هم خوندیم. علا فرض حرمت استفاده بشه، مجبوریم تفصیل قائل بشیم، بگیم اون مسابقاتی که لغویه، لهویه، باطله، صدق میکنه این عناوین حرامه، اون مسابقاتی که نه غرض صحیح داره و گلائی لغو بهش صدق نمیکنه ولو مسابقه هست اینا جایزه. پس قائل باید به تفصیل بشیم اگر اون ادله هم قبول کنه. این چهار تا دلیل، بعضی ها همه این چهار تا دلیل رو نقد کردن و گفتن اصل جوازه، به اصالت و جواز رسیدن. اما چجور نقد کردن در متن توضیح میدم. ثم ان حکم العوض، این از درس قبل اون صورت سوم مونده بود که گفتیم هم حرام هم فاسده. خب این پولی که از راه قمار به دست آوردیم چیکار کنیم؟ میگه این حکم این عوض از حیث فساد قمار، از حیث فساد این قرارداد قمار، حکم این عوض چی میشه؟ میگه حکم سایر ماخوذ به معاملات الفاسده، حکم سایر اموالی است شما به واسطه معاملات فاسد اخذ کرده اید. یعنی چه؟ یعنی یجب رده علی مالکه، یعنی واجب این عوض رو بر مالکش برگردونی، مع بقایی اگر این عوض باقی مونده، و مع تلف اگر این عوض تلف شده، یه مدتی با قمار زندگی کرده اید، خورده اید هر پولی که از قمار به دست آوردید، الان توبه کرده اید، اون وقت فل بدلو باید بدل این اموالی که از راه قمار به دست آوردید بدید مثلا و قیمت. خب این اصل حکم. اما یه روایتی در رابطه با امام معصوم وارد شده، و اما ما ورد من گی الامام البیزه، اما اون روایتی که وارد شده امام تخمرغ رو گی کرد، الذی گامر به الغلام، اون تخمرغی که غلام با او گمار کرده بود. یه وقت اینو دو جور معنا کرده ما، یه وقت اون تخم مرغ حلال بود، مال غلام بود یا مال امام بود، لاچن این بازی قمار با او انجام داده بود. امام به خاطر این حتی بازی قمار هم گفت من نمیخوام اون تخم مرغی که با او بازی قمار شده من اونو بخورم. این دیگه مشکلش آسانتر میشه. اما شیخ اینطوری معنا نمیکنه. تخم مرغی که از راه غلام غلام از راه قمار تحصیل کرده بود، فلعله، ببینید ادامش مفهومش اینه، للحذر، چرا امام قی کرد؟ شاید به خاطر اینکه پرهیز کند، من ان یسیر الحرام جزء من بدنه، از این که حرام یه جزی از بدنش بشه، لال رد علی المالش، نه به خاطر اینکه بر مالش برگردونه. خب لاکن یشکه، لیکن این جواب یه مقدار مشکله. به انما کان تأثیره چزالج، اگر تأثیر یک مال این گونه هست چه حرام جزء بدن امام شدن مشکله، خب یشکل اکل المعصوم لهو جهلن، مشکله بیاییم معتقد بشیم که امام اونو میخوره ولو از باب جهل، امام نباید بخوره. بناءً چرا امام نباید بخوره؟ بناءً علی عدم اقدامه علی المحرمات الواقعیه، بنابر این که امام نمیتونه اقدام کنه، استفاده کنه اونایی که واقعا حرامن، در واقع اونی که حرامه امام نمیتونه اونو تناول کنه، اون حرمتی که غیر المتبدلت بالعلم، اون حرام واقعی که با علم عوض نمیشه، اونی که با علم عوض میشه حرام واقعی ظاهریه. اگر میدونستی حرام واقعیه، نمیدونستی میشه حرام ظاهریه، ولیکن در حرام واقعی بازم میمونه، اون حرام واقعی برای شما منجز نمیشه، پس حرام واقعی هیچ وقت تبدیل نمیشه حتی با علم و جهل. خب پس امام نباید این حرام واقعی رو اقدام کنه، لا جهلن ولا غفلتن، نه از روی جهل حتی نباید اقدام کنه، نه از روی غفلت، چون امام احادیث داریم که در ترک واجب و فعل حرام جایز نیست غفلت داشته باشه، لانما دل علی عدم جواز الغفلت علیه، اون احادیثی که دلالت میکند بر امام غفلت جایز نیست در ترک واجب و فعل حرام، همون احادیث دل علی عدم جواز الجهل علیه فی زالش، همون احادیث دلالت میکنه که امام نسبت به این مال حرام جایز نیست جاهل باشه. پس امام هیچ وقت جاهل نمیشه و هیچ وقت هم نباید بخوره. این حدیث میخواد بگه امام خورده بعد فهمیده غی کرده. این یه مشکلی داره این حدیث. مرحوم شیخ میگه نه، ما اولا علم بالفعل برای امام نسبت به موضوعات ممکنه قائل نباشیم. در علم کلام علم امام دو مبنا هست. یک مبنا علم بالفعل به تمامی موضوعات و احکام، یک مبنا این است نه، امام به احکام علم بالفعل داره اما به موضوعات اذا شاء علم علم ارادی داره. خب ممکنه اینجا این علم ارادی نداشت، چون میخواست میفهمید ولیکن نخواست، پس اون قسمتش عیب نداره. اما این نکتهشو قبول داریم که امام حرام واقعی رو تناول نمی کنه که با بدنش هضم بشه، اونم چه نشده. یعنی حتی غلامم نمی گفت در اون بخش زمان اون آنی که به معده رسیده، اون موقع از راه‌های دیگری هم هدایت می شد که با بدنش هضم نشه. یکی از اون هدایتاش همان زبان غلام بود. اللهم الا این یقال، مگر این که گفته بشه به ان مجردت تصرف من المحرمات، صرف این که انسان از محرمات تصرف کنه، اون محرمات علمیه، محرماتی که انسان به شک اگر علم علم داشته باشد حرام میشه از لحاظ تکلیفی. دقت کنید، ایشون میخواد بگه اینطور نیست که امام همیشه باید به موضوعات علم داشته باشه، اذا شاء علمه هست. پس برای امام هم محرمات علمیه داریم. محرمات علمیه یعنی چه؟ یعنی فقط اگر بدانت میشه حرام، ندانت نه، حرمت تکلیفی نداره. چون اگر قائل بشیم امام همیشه میداند، اذا شاء علمه نیست، اون موقع همه محرمات واقعی همیشه برای امام محرمه. اما اگر بگیم نه، اذا شاء علمه هست، اون موقع بعضی وقتا محرمات برای امام محرمات علمیه میشه. خب این محرمات مجرد تصرف از محرمات علمیه، این صرف تصرفه. و به ان مجرد تصرف من المحرمات العلمیه و تأثیر الواقعی غیر المتبدل بالجهل. خب یعنی در این قضیه صرف این بود، تصرف در محرمات علمی بود، یعنی از لحاظ حکم تکلیفی بود. اما اونی که در بدن امام هضم بشه، تأثیر واقعی که با جهلم تبدیل نمیشه، بله جهلم اونجا نقشی نداره، اون تأثیر واقعی کجاست که بهش میگیم اثر وضعی حرام. انما هو بقائه و سیرورته بدلن اما یتحلل من بدنه، اون زمانی است که اون حرام واقعی بماند و به عنوان بدل اونی که در انسان از تحلیل میشه بدل او جا میگیره. یعنی انسان وقتی کار میکنه انرژی هاش کم میشه، این غذا میاد بدل ما یتحلل، بدل اونی که به تحلیل رفته. بله هیچ وقت در امام حرام جزء بدنش نمیشه، بدل ما یتحلل نمیشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. والفرض اطلاع علی فی اول وقت تصرف المعده، فرضم این است امام بر این حرام اطلاع پیدا کرد در اون اوائل وقتی که معده میخواست تصرف کنه به اجزای بدن داخل کنه. ولم یستمر جهله، جهلش مستمر نشد. البته این جواب مبتنی بر این است ما مبنای اذا شاء علمه رو قائل بشویم، اما اگر مبنای علمو بالمطلق قائل بشویم، این دیگه جواب درست نیست. هازا کلو، همه این حال تطبیق فعل هم علی القواعد، به خاطر اینکه فعل ائمه رو بر اساس قواعدی که ما میدونیم تطبیق کنیم. و الا فلهم فی حرکاتهم من افعالهم و اقوالهم شؤونون، و الا ائمه در حرکات و افعالشون و اقوالشون شؤونی دارن که لا یعلم ها غیرهم، غیر خودشون اون شؤون رو نمیدونن. این بخش سوم. بخش چهارم، یکی از شؤوناتشو من توضیح دادم دیگه، ممکن اصلا ما معتقد بشیم که این اموال عالم کائنات خدا این اموال رو در اختیار امام قرار داده، یعنی اونی که در عالم حق تصرف داره به عنوان مالک از طرف خدا امامه. بله امام اذن داده که مردم در رابطه با این قراردادهای خود خرید و فروش و هبه و اینا تصرف کنن، اینا ملکیتشون در طول ملکیت امامه، در عرض ملکیت امام نیست این شبه پیش بیاد. اینو دیگه قائل بشویم مسئله از ریشه حل میشه. الرابعتو، چهارمی، المغالبتو به غیر عوزن، مسابقهی باشه ولیکن در او عوضی نباشد. فی غیر ما نص علی جواز المسابقه فی، در غیر اونجاهایی که نص هست چه مسابقه جایز است، در غیر اونجاها ببینیم این حکم چیه. اکثرا گفتن حرامه، ولیکن در مقابل افرادی داریم که اینو حلال میدونن. میفرماید ول اکثر علی ما فی الرياض علی التحریم بل حکی فیها عن جماعت دعوا الاجماع، بل یعنی بالاتر از اکثر، ادعای اجماع بر تحریم هم شده. و هو ظاهر من بعض العبارات، این اجماع ظاهر بعضی از عباراتی است که حکایت شده از تذکره. ما عبارات های تذکره رو الان میخونیم خدمتتون، میبینید انگار این نوع مسابقات هم حرمتش اجماعیه. پس دلیل اول رو میخوام بگیم، اجماع. فان موز ان منها، در یه جایی از تذکره اومده لا تجوز المسابقه علی المسارعه، جایز نیست انسان مسابقه بده بر کشتی گیری، بی عوضین ولا به غیر عوضین. ببین چه عوض چه به غیر عوض. اند علماء اینا اجماع، خب این اند علماء اینا اجماعیه، یعنی این اجماعست. خب بعد استدلال رو نگاه کنید، لعموم نهی الا فی ثلاثه، به خاطر اینکه ما عموم نهی داریم مگر در سه چیز، یعنی به شکل عمومی نهی شده این مسابقات رو ندهید مگر در سه چیز، خف و الحافر و نسل. خف یعنی سمدار، بی سم حافر و نسل تیر. خب غیر از این سه تا، اسب سواری و شتر سواری و تیر اندازی. اینجا هم اجماست، ولیکن خود اجما رو مستند میکنه به عموم حدیث. این معناش از لحاظ فنی این است، این اجما مدرکیه، یعنی مستند به این حدیثه. پس اونی که مهمه این حدیثه. و ظاهر استدلالی ان مستند الاجما هو النهی، ظاهر استدلال علامه حلی اون مستند اجماعش همین نهی این حدیثه، یعنی اجماع ذکر کرد داخل اند علما اینا، این مستندش همان لعموم نهی. خب چه فایده ای داره؟ اولا یک نکتهش این است اجماع مدرکیه، پس مهم این عموم روایت. فایده دومش این است که اونی که فر رو مطرح کرد فقط در کشتی گیری بود، در او اجماع گفت، ولیکن تو مستندش این عموم نهیه، ازش میتوانیم عموم مسابقات غیر از ستا رو حرمتش رو استفاده کنیم. و هو جارن، این اجماع، این مستند اجماع، مستند اجماع یعنی نهی در روایت، جاریست در غیر مسارعه، در غیر کشتی هم همچنین. و ان موضع آخر، در از یک موضع دیگر هم اینجا هست که لا تجوز المسابقه الا رمی الحجاره، مسابقه جایز نیست سنج انداختم با دست، چه من چقدر مثلا سنج می اندازم، بل مگلا یا با مگلا سنج بندازی، پرتاب سنج یا فلاخن بهش میگن، بل منجنیق، با اینها مسابقه بدی جایز نیست، سواء کان به عوضین و غیر عوضین اند علماء اینا، اینم نشون میده اجماع دیگه، اند علماء اینا یعنی اجماع. و همچنین انهایی زن در یه مکان دیگری در از تذکره آورده لا یجوز المسابقه علی المراکب و سفن و تیارات، بر اینها هم مسابقه جایز نیست. مرکب ها، کشتی ها و تیارات، تیارات به معنای هواپیما نیست، اون موقع نبود هواپیما، میگن یا بادک هاست یا مثلا کشتی های سری چنگار میپره. خب این ده علماء اینه، اینم اجماعی. و قال ایزن لا یجوز المسابقه لا مناطحت الغنم، مسابقه جایز نیست بر تحریک گوسفندها که به هم شاخ بزنن. و محارشت دیگ، محارشه یعنی تحریک خروس، مسابقه خروس ها با هم دعوا بشن، درگیر بشن. به عوض لا ولا به غیر عوض، اینا هم لا نشون میده. و چزالج بعد مثال های دیگری هم میگه، لا یجوز المسابقه الا ما لا ینتفع به، مسابقه جایز نیست بر اون چیزهایی که از اونها نمیشه استفاده کرد در حرب، در تیراندازی و اون اسب سواری و شتر سواری اشکال نداره، در اونایی که نمیشه استفاده کرد در حرب نه اشکال داره، لا یجوز. و ادفی ما مسلبه، شمرده شده در اون چیزایی که مثال زدن به این مالا ینتفع، اللعب بالخاتم، بازی با انگشتر، بازی با سولجان یعنی چوگان بازی، رمی البنادق یعنی پرتاب گلوله های جلی، بندق یعنی گلوله جلی، والجلاهق، جلاهق هم کمان اون گروه پرتاب، کمان گروه بهش میگفتن که گلوله های جلی رو با او پرتاب میکردن. والوقوف علی رجل واحد، انسان بر یک پاش وایسته. و همچنین معرفت و مافلیت، اونی که در دست مسابقه میدن بگو در دست من یه دونه سنج، دو تا سنج ریزه است، یه دونه مثلا دکمه است، دو تا دکمه است، از زوج و فرد. و سایر ملاعب، سایر بازی ها. و چزالج اللبس و فلما، موندن در آب، گاله، اینا رو از جمله مسابقاتی که لا ینتفع به هست شمردن. و جوزه و بعض الشافعیه، بعضی از شافعی اینا رو جایز دونسته، ولیسه به جیده، ولیچن جواز خوب نیست. خب تا اینجا اجماع و عموم اون نهی لا سبق. دو تا ادله دیگر مونده، اون دو تا ادله دیگر رو خواهم گفت، در از بیرون توضیح دادم، اما شیخ الان در وسط اشاره به قول دومم میکنه، ظاهر المسالک المیل للجواز. شهید ثانی ظاهرش این است این مورد اشکال نداره، مسابقه است، سیره مسلمین هم هست، همه مسابقات میدن. و استجوده فی الاجود، در چه فایده اجود شمرده این جواز رو، محقق سبزواری در کفایه. و تبعه مذبن تأخرن، چرا دلیل اینها بر جواز این نوع مسابقات چیه؟ للاصل، اصل جوازه. و عدم ثبوت الاجماع، اجماع هم ثابت نیست. و عدم نس، روایتی هم نداریم آخه، فقط یه دونه روایت داریم لا سبگه، اونم باید معنا کنیم براتون. اینو دو جور خوندن، لا سبگه، لا سبقه. اگر سبقه بخوانیم، سبقه یعنی اون مال، مال جایزه، مال برنده، میگه مال برنده ای نیست مگر در این ستا، اون در جایزه برد و باخت باشه. ما فرضمون این است اصلا برد و باختی در کار نیست، صرف مسابقه است. پس سبقه اصلا جایی که برد و باخت است، میگن اون برد و باخت پول جایزه ای که میذارن، پول اون مسابقه حلال نیست مگر در این ستا. پس لا سبقه باشه، یعنی لا سبقه حلالن مگر در این ستا. اگر لا سبقه باشه، خب اینم یه احتمالش این است، لا سبقه یعنی مسابقه جایزی نیست، لا سبقه مشروعن، اون موقع حرف شما درست. اما یه احتمال دیگر است، حتی در اونجا لا سبقه صحیحتن، مشروع اونجا در تقدیر نگیریم، صحیح در تکبیر بگیریم. خب صحیح و فاسد در جای سه عوض قرار دادن، مال قرار دادن. مشروع ام حکم تشریفی ام از عوض و بلا عوضه، اما صحیح فقط در جای سه عوض داره. خب با این احتمالاتی که در این حدیث هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و عدم النص على ما تقدم من التذكره من عموم النه، ادا ما تقدم من التذكره من عموم، مگر این روایتی که از تذکره خوندیم که نهی لا سبقه یا لا سبقه عمومیت داره، غیر از اون ستا همه رو شامله. و هو غیر دالن، این روایت هم دلالت نمی کند بر حرمت. چرا؟ این سبقه می خونیم یا سبقه؟ لأن سبق فر روایت یحتمل التحریج، احتمال داره سبق باشه نه سبق. بل فی المسالج انه المشهور فی الروایت، اصلا در مسالج اومده مشهور در روایت سبقه، سبق نیست. خب سبق باشه یعنی چه؟ یعنی رهان، اون مالی که برای برنده میدن اون مال رو میگن سبق. و علیه فلا تدل الا علی تحریم المراهنه، این روایت دلالت نمی کند مگر اینکه جایی که رهنی در کار باشه، مالی در کار باشه، برد و باختی باشه، اونجا حرامه. بل هی غیر ظاهره فی التحریم زن، اصلا این روایت تحریم رو هم اونجا شامل نیست، فقط میگه لا سبقه، اونجا سبقی در کار نیست. یعنی شارع مقدس اون رهان رو از لهان بودن در نظر نگرفت، انگار اون لهان رهان نیست. حتی فعل شما حرامه یا حلاله کاری نداریم، اون پولی که گذاشته اید به برنده بدید اون نه رهان شمرده نمیشه، حتی ظهور در تحریم اون مورد سوم هم نداره لاحتمال ارادت فسادها، چون احتمال داره. یعنی لا سبقه، یعنی لا سبقه صحیحتن، نه لا سبقه مشروعتن. بل هو الاثر، لان نفی العوض ظاهر فی نفی استحقاقهی و ارادت نفی جواز العقد علیه، چون نفی العوض ظهور داره یعنی اون مستحق نیست. لا سبقه یعنی سبقی اینجا نداریم کسی مستحق باشه، یعنی معامله این قرارداد باطله. بگیم نه این سبق حرامه، این سبق مشروع نیست، این خلاف ظاهره. و ارادت و نفی جواز العقد علیه فی غایت البعد، پس اگر حتی سبقه بخونیم این صورتی که خوندیم بدون عوض شامل نیست، حتی مع العوض هم حرمتش رو شامل نیست، نهایت فساد اون رو دلالت می کند چه اون نوع قراردادها باطله. اما اصل این کارشون حرامم بوده، نه اون حرمتشو لا یدلو، فقط فسادشو یدلو. و علا تقدیر سکون، الان بیاییم سبگه بخونیم نه سبگه، یعنی مسابقه، معنای مستری. اونجا معنای اسمی میداد یعنی اون مال، اینجا معنای مستری. مسابقه دادن حرام است یا مسابقه دادن صحیح نیست؟ خب اونم خودش هم دو احتمال داره. فکما یحتمل نفی الجواز تکلیفی، چنانچه در اینجا احتمال داره جواز تکلیفی نفی بشه، یعنی لا سبق مشروعا. یحتمل نفی الصحه، لا سبق صحیحا. چرا؟ لورودی مورد الغالب، چون این روایت هم مورد غالب اون زمان وارد شده. غالب اون زمان مسابقات همراه با عوض بود، الان مسابقات گستردهی در جامعه مطرح شده به عوضی هم در کار نیست، بازی های مختلفی. اون موقع بازی ها هم نوعاً با برد و باخت درشون بوده. من احتمال مسابقه، خب پس چون اینم دو احتمال داره، با اون دو احتمال قبلی چهار تا احتمال میشه. خب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این یک. علاوه ظهور در یک احتمالی داره چه به درد ما نمیخوره، ظهور در لا سبق صحیحاً داره نه لا سبق مشروعاً. اگر ظهور در لا سبق صحیحاً داشته باشه، یعنی مسابقه صحیحی نداریم الا در این ستا، قرارداد صحیحی از مسابقه نداریم الا در اون ستا، اون مربوط به این مورد ما نمیشه، چون اینجا ما صحت و فساد نداریم، چون عوض نیست بگیم صحیح و فاسدون، اونجاهای صحت و فساد مطرح هست که عوضی در کار باشه. من یه نکته هم آخر درس عرض کنم. ببینید این لا سبقه یا لا سبقه، هر دو بخوانیم باید یک صفتی برای او در تقدیر بگیریم، چون نفی جنس اینجا معنا نداره، نفی جنس دروغ محضه. هم مسابقه در خارج داریم ولو حرامم باشه خلاص انجام میدن دیگه، هم مال در خارج داریم در غیر این سه موارد، پس هم سبقه داریم هم سبقه داریم در خارج. پس این نفی جنس حقیقتش مراد نیست، چون نفی جنس انگار میخواد بگه جنس این در خارج نیست، تچوینا نفی میکنه، نفی تچوینی نیست. پس یه چیزی باید در تقدیر بگیری. خب دو تا احتمال داره، مشروع در تقدیر بگیریم، لا سبقه مشروع، لا سبقه مشروع، یا صحیح در نظر بگیریم. به عبارت نخرا، آیا نفی حکم تکلیفی یعنی مسابقه حرام نفی شده، لا سبقه مشروع یعنی مسابقات حرام رو میخواد بجه، یا مسابقات باطل رو؟ اگر مسابقات باطل رو بخواد بجه به درد ما نمیخوره، چون باطل در جایسه قرارداد باشه، قرارداد در جایسه عوض باشه، بگیم این قرارداد صحیح این قرارداد باطله. اما جایی که فقط حکم تکلیفی داره حلال یا حرام دیگه، چون بلا عوضن ما مسابقه میدیم دیگه اون موقع صحیحنش به درد نمیخوره برای ما. فقط مشروعن باید، لا سب بگه مشروعن، مسابقه مشروعی نداریم مگر در اون ستا. پس از این چهار احتمال، لا سبقه مشروعن، لا سبقه وضعن، چون اون مربوط به سبقه به درد ما نمیخوره، اصلا ما سبق نداریم در اینجا، سبق یعنی عوض. سبقه هم باشه، اگر لا سبقه صحیحن بخوانیم بازم به درد ما نمیخوره، این سه صورت به درد ما نمیخوره، فقط اون صورتی به درد ما میخورد چه بخوانیم لا سبقه مشروعن الا در این ستا. این عموم و نهی شامل مورد ما هم میشه، میخواد بگه چه ما مسابقه حلالی نداریم مگر در این ستا، مسابقه مشروعی نداریم به در این ستا، پس غیر این ستا همش میشه حرام، همش میشه غیر مشروع، اون موقع به درد ما میخوره. اما متاسفانه دوتا مشکل داره، یکی اجازا الاحتمال بطل الاستدلال، این یک، دومی هم ظهور در اون معنای صحت داره نه در معنای حرمت تجدیفی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.